هنری مورگان، یک سرباز گمنام اهل روستای ولز که به عنوان پیاده در جنگ امپراتوری ها به کارائیب فرستاده میشه.
اون واقعا به توی دریا بودن و گرفتن غنیمت علاقه داشت.
از طریق غارت و تسخیر حیله‌گرانه روی دشمنانش مانور میده.
مورگان ماموری برای گسترش امپراتوری خیلی خشن بود
تا برای خودش یه پادشاهی بسازه.
مورگان در روش‌های نظامی بی‌رحم و وحشی بود.
گناه مورگان به طور مداوم نادیده گرفته می شد. توانایی‌هاش در به دست آوردن مبالغ هنگفت پول برای افراد مناسب دست نیافتنش می کرد. از پایین‌ترین رتبه دزدی دریایی تا معاون فرماندار، هنری مورگان از قدرتی که به دست آورده بود استفاده کرد تا زندگیشو تغییر بده. از ساختن اولین مزرعه شکر جامایکا گرفته تا تسریع تجارت وحشیانه بنده.
هنری مورگان علاوه بر دزد دریایی تاجر بردم بود.
پس چطور مورگان به عنوان یه دزد دریایی حریص شناخته شده؟
دزدان دریایی پشت پرده افسانه ها. این قسمت داستان هنری مورگان.
سال 1654 در سراسر شهرهای بندری انگلیس مردان توانمند مکررن به نیروی دریایی می پیوستند تا از طریق کشتی در آمریکا به نفع انگلیس بجنگند. بعضی داوطلبانه و بقیه به خدمت اجباری در اومده بودن. در بین جمعیت یه مرد جوان وجود داشت، هنری مورگان.
افراد تشکیل دهنده کشتی معمولاً مستهایی بودند که از رستوران ها دزدیده و به کشتی آورده می شدن. کاملاً مطمئنیم که مورگان ممکن بود یکی از اون افراد باشه، یکی که احتمالاً در شوق و ذوق حمله به کارائیب غرق شده.
اسپانیا و انگلیس نزدیک 200 سال در یک رقابت شدید گیر کرده بودند. برای دهه ها اسپانیایی ها به کارائیب تسلط داشتند. نیروی دریایی انگلیس ها برای یک ضد حمله به قدرت انسانی بالایی نیاز داشتند. 7000 کشتی به سمت کارائیب حرکت کرد. در کنار اونا هنری مورگان جوان هم بود. هدفشون؟ تسلط به جزیره هسپانیولا، بنیاد امپراتوری اسپانیا در آمریکا. ولی اسپانیایی ها کمین کرده بودن.
اونا با تحقیر در هسپانیولا شکست خوردن.
هزاران نیروی دریای انگلیسی در هسپانیولا جونشون از دست دادن. بعضی از بازمانده ها سری سوار قایق ها شده و فرار کردن
و بعد به سمت جامائیکا رفتن، جایی خیلی کوچیکتر با سد دفاعی ضعیف و خیلی شبیه جایزه دلداری دادنه.
جامائیکا 1655. این نیروی بیگانه با همراه خود مورگان جزو اولین مردان انگلیسی بودند که در ساحل جامائیکا قدم گذاشتند. ولی هر لحظه در معرض خطرن. 4 قدرت بزرگ اروپایی از مفهوم متقابل عدم صلح پشت خط حمایت کردند. یک درک مشترک از اینکه جنگ در کارائیب ادامه پیدا می‌کنه، صرف نظر از هر گونه معاهدات صلح توافق شده در اروپا.
بنابراین اروپا هر شرایطی داشته باشه، چه صلح باشه چه جنگ، اسپانیا هر کسی که در این آب‌ها جرأت به سفر داشته باشه رو دزد دریایی می‌شناسه.
این برای دزدای دریایی عالیه. در واقع برای هر ایالتی خیلی سخته که بخوان کنترل و نظارت کنن. اسپانیا ثروت زیادی از آمریکایی‌ها استخراج میکنه که همشون از کارائیب میان و هر جا که غنیمت وجود داشته باشه فرصتی برای دزدی هم هست.
وقتی به نقشه جامائیکا نگاه میکنیم، درست وسط این حملاته. تمام کشتی‌هایی که به آمریکا میان یه جایی هست که بعد از جامائیکا عبور کنن.
کاملاً توسط مناطق اسپانیایی محاصره شده و خیلی از نزدیکترین پاسگاه انگلیس دوره. بنابراین یه ترس جدی از حمله اسپانیا وجود داشت.
یک سال نشد که نیروی دریایی انگلیس از جامائیکا عقب نشینی کردن. شایعه جنگشون تا مناطق دیگه رفته بود، ولی بعضی ها موندن. مورگان یکی از اوناست. مرد جوان ولزی رویایی در سر داره که از مناطق اسپانیایی غنیمت بدزده و توسط آتش سیری ناپذیرش برای گرفتن اون غنیمت ها تجزیه می شد. سال 1664
سال 1664 اولین باریه که مردم انگلیس شروع کردن به استفاده از کلمه کشتی دزد دریایی و این کلمه به طور خاص در جامائیکا ابداع شده که دریا نوردایی توصیف میکنه که مجبور به اومدن به کارائیب و جنگ شدن ولی حالا کاملا سرخود و مستقل هستن.
مورگان در تلاش خودش رو ثابت کنه. در حالی که اکثر مردم زندگی ساکت و کشاورزی رو انتخاب کردن، مورگان به جنگ و شهرت به عنوان یه جنگارای خبره علاقه پیدا کرد و تصمیم میگیره که از این استعداد به نحو احسن استفاده کنه.
اون شیفته یه زندگیش به عنوان یه دزد دریایی بودن توی دریا و گرفتن غنیمت شده بود. جذب این شده بود که جامائیکا جاییه که میشه دزدی دریایی رو تو شکوفا کرد.
مورگان در اوایل 1660 یه کاپیتان شده. مداره یه سفر دریایی جدی و برای حمله به مناطق مختلف اسپانیا رهبری میکنه و با هر سفر غنیمت بیشتری جمع‌آوری میکنه.
اون جزوی از گروه دزدی دریایی دیگه ایه ولی بعد در اواسط 1660 به نوعی ارتقا پیدا میکنه تا به یکی از چهرهای اصلی یا مسلط به دزدی دریایی در جامائیکا تبدیل بشه و بخشی از اون به لطف حمایت جناب توماس مودیفورده.
در 1664 توماس مودیفورد به فرماندار جامائیکا تبدیل شد. دربار انگلیس مودیفورد رو تحت فشار گذاشتن تا جلوی هر گونه دزدی دریایی در جامائیکا رو بگیره. ولی مودیفورد به زودی فهمید که دزدی دریایی چقدر برای امنیت و اقتصاد این جزیره مهمه و چنین طرز فکری ها در وجود کاپیتان مورگان نیز پیدا کرد.
اونا شروع به همکاری با هم و برقراری ارتباط کردن تا جایی که مودیفورد به مورگان دستور داد که به اسپانیا حمله کنه. یه جورایی این به عنوان بخشی از ایده دفاع تهاجمی. یه روش خیلی خوبی برای برون سپاری جنگ در زمانی بود که سفر دریایی هزینه خیلی زیادی داشت. بنابراین از پس یه سفر دریایی استاندارد بر نمی‌اومدن. ولی این به اون معنی بود که یه نیروی دریایی داشتین که روی حمله به نیروی دریایی دیگه تمرکز کرده بود. در واقع یه نیروی دفاعی نبودن. تمام دستمزد دزدی دریایی از غنیمت‌ها می‌دادن. پس اگه به کشتی‌ها حمله نمی‌کردن و غنیمت نمی‌گرفتن، بهشون دستمزدی داده نمی‌شد.
ده سال از رسیدن مورگان به جامائیکا می‌گذشت. و شهرت قابل توجهی در حمله همزمان به دزدان دریایی و مقامات استعماری به دست آورده بود. اون به عنوان دریا سالار سواحل برادران، ائتلاف قایقرانان آزاد و بیشتر به دزد دریایی شناخته شده بود.
مورگان از توماس مودیفورد اجازه داشت تا دزدان دریایی رو بیرون بفرسته تا در مورد قصد اسپانیایی اطلاعات جمع‌آوری کنه. بهش دستور داده نشده بود که به شهرهای اسپانیا حمله کنه و در واقع دستوری که به استثنای شهرهای اسپانیا بهش داده شده بود بهش انگیزه داد تا حمله کنه، چون هر غنیمتی که از بندر به دست میاد لزومی نداره با فرماندار یا دربار تقسیم بشه، در حالی که هر چیزی که از دریا به دست بیاره رو باید با فرماندار و دربار تقسیم کنه.
یه تفاوتی بین دزد دریایی آمریکایی و دزد دریایی عادی است. دزد دریایی آمریکایی در اصل گاوچرونای فرانسوی هستن. گاوچرونایین که دزدی دریایی هم میکنن که بهشون بوکانیر هم میگن. ولی خود انگلیسی‌ها وقتی کلمه بوکانیر رو به انگلیسی تلفظ میکنن تبدیل به افرادی میشه که جرم دزدی دریایی و همراه با حملات آبی خاکی انجام میدن. معمولاً شامل افرادیه که معاملاتشون رو با کشتی شروع کردن. ولی در واقع غارتشون به خشکی بستگی داره.
بوکانیرها جغرافیای محلی رو بلد بودن. میدونستن چطور منابع رو استخراج کنن و اطلاعات و توانایی‌های بومی داشتن. در اصل اکثر این اطلاعات از مردم بومی به دست اومده. بنابراین حقیقتاً نیروهای اروپایی می اومدن و معمولاً مثل مور و ملخ می مردن. بوکانیرها با آب و هوا سازگار بودن.
دریای کارائیب. بوکانیرها برای خوشحال کردن خودشون نسبت به غنیمت عازم دریا شدند اون هم به همراه نیروهای 9 کشتی که پار از 900 دزد دریایی بود.
خب اولین چیزی که مورگان انجام داد حمله به شهری در کوبا بود که مردم رو زندانی کنه. بنابراین تا همینجاش هم فراتر از دستوری که بهش داده شده بود پیش رفته. ولی زندانیایی که گرفته بود، زندانیایی که ممکن بود تحت شکنجه بخوان این اطلاعات رو لو بدن، از روی لطف گفتن پورتوبلو داره راهی حمله به جامائیکا میشه. بنابراین اون از این به عنوان توجیه برای حمله به شهر استفاده میکنه.
مورگان چشمش ها به یکی از غنی‌ترین شهرهای امپراتوری اسپانیا دوخته بود. پورتوبلو یک هدف برای منبع نقره است که از جنوب آمریکا استخراج شده. در نتیجه اونجا یکی از مستحکمترین شهرهای آمریکا است که توسط آبهای دشمن احاطه و مشغول جنگ با کشتی‌های اسپانیا است. جنگ‌های طولانی و طاقت فرسا. برای غارت کردن منابع پورتوبلو، مورگان باید دور از چشم باشه.
یه نوع خاصی از کشتی که به عنوان عرابه جامائیکا یا برمودا شناخته میشه در کارائیب توسعه یافته و دو خصوصیت منحصر به فردی داره. یکیش اینه که اونا نسبتاً کوچیکن و میتونن مناسب آبای کم عمق باشن و ویژگی دیگه‌اش طرح بادبان متفاوتشه. از چیزی استفاده کردن که ما الان بهش میگیم از درازا و یه بادبان دکل مایل که خیلی مانورپذیرتر از بادبان‌های مربعی ناوچه‌ها یا کشتی‌های جنگی بزرگتر بود.
مورگان و بوکانیرهاش در بوکاس دتارو لنگر انداخته و به ناوگان چابک قایقرانی منتقل شدند. برای 4 روز به صورت ناشناس از ساحل عبور می‌کردند.
قایق‌هاشون سریع‌تر و مانورپذیرتر بودند و در آب‌های خیلی کم عمق حرکت می‌کردند و صدا نمی‌دادند. بنابراین مردم متوجه اومدنشون نمی‌شدند.
افراد از قایق‌ها پیاده شدند و بقیه راه را پیاده رفتند. در دروازه‌های شهر قلعه سانتیاگو قرار داشت. با جمع کردن افرادش، مورگان آماده ی حمله شد. پورتوبلو 1668.
یه حمله سریع و حیرت‌آوری بود. بوکانیرها خطوط دفاعی خارج از شهر را شکست دادند. نگهبانای شهر با تعجب کامل دستگیر شدند.
بوکانیرها به قلب شهر رفتند. مدافعان وحشت زده را شکست دادند و به عنوان اسیر گرفتند. تنها یک سد قوی بینشون مونده بود تا کنترل کامل پورتوبلو رو به دست بگیرن. ولی مورگان یک نقشه ظالمانه داشت.
مورگان مجبور میکنه بعضی از مبلغ، راهبه ها و شهردار شهر مثل یه سپر انسانی از جلوی دروازه ها عبور کنن. یعنی در تکنیک های جنگیش خیلی بیرحم و ترسناک بوده.
با افراد معصومی که سپر انسانی شده بودن، مورگان و افرادش آخرین سد دفاعی جنگو شکستن. سربازها دستگیر و شکنجه شدند تا جای غنیمت‌های مخفی پورتوبلو رو بگن. چند هفته خونین گذشت تا اینکه بوکانیرها به شهر حاکم شدن، به اسرا باج دادن و ثروت جدیدشون لذت بردن. ولی مورگان هنوزم بیشتر می‌خواست.
اون برای فرماندار اسپانیا نامه نوشت و تهدیدش کرد که اگه پول نده پورتوبلو رو نابود می‌کنه.
اون اول با درخواست 350,000 سکه 8 تکه شروع کرد، ولی در آخر سر 100,000 تا به توافق رسیدن. بیشتر به خاطر اینکه افرادش شروع کرده بودن به تب کردن و مطمئن نبود که تا چقدر دوام میارن. بعد از یک ماه با غنیمتی به ارزش 100,000 سکه 8 تکه اونجا رو ترک کردن.
یه سکه 8 تکه یا دلار اسپانیا یه پسوده اوچو بود. یه سکه اسپانیایی ارزش 8 ریلز یا همون 8 تکه رو داشت. 8 تکه تبدیل به اولین پول رایج بین‌المللی شد و با اون به تمام کشورهای آمریکا مسافرت کردند. خیلی از اون پولا از طریق بوکانیرا تا اونجا رفته. یه سکه 8 تکه احتمالاً حقوق یکی دو روز ملوان تاجر بود. ولی همچنین میتونست یه ارز غیر قابل اعتماد باشه. خیلی رایج بود که برای ساختن سکه های جدید لبه های اونا رو جدا کنن و وقتی مردم به پول خرد نیاز داشتن چون که پول کمتری وجود نداشت مردم به سادگی لبه هاشو جدا میکردن. بنابراین نقره های نقره میشه بقیه پول خردشون و این ضرب کردن واقعا به اقتصاد دنیای جدید ضرب زد.
تمام اون 500 نفر هر کدوم 120 پوند گرفتن که چنین پولی برای قرن 17 خیلی زیاد بود. احتمالاً 20 برابر یه حقوق دریافتی عادی شون.
بندر رویال، جامائیکا. دزدان دریای پیروز به عنوان یک قهرمان به جامائیکا برگشتن تا ازشون استقبال بشه. کشتیشون پر از غنیمت‌های گرون و جیبشون پر از نقره اسپانیا بود. برای دزد دریایی که نقره برای خرج کردن داره، بندر رویال بهشته.
اهمیت بندر رویال برای انگلیسی ها باید مورد تأکید باشه. ازش به عنوان غنی ترین و شرورترین کشور روی زمین یاد میشه. از اون شهرهایی بود که توش رستوران و کافه های زیادی داشت
که حضور دزدان دریایی رو مستمر میکرد. اون موقع احتمالاً 2/3 جمعیت بندر رویال و بوکانیرا تشکیل میدادن.
بندر رویال تبدیل به مخفیگاه دزدان دریایی از جمله هنری مورگان شده بود. بنابراین اونا شروع کردن به آوردن غنیمت‌های زیادی به بندر رویال.
وقتی بوکانیرها تو جیبشون نقره داشته باشن، نوشیدنی مثل آب جریان پیدا میکنه.
ارتباط بین دزدان دریایی و نوشیدنی همون نیشکره که ماده خامش از کارائیب تامین میشه و نوشیدنی هم طبیعتاً از شکر درست میشه. پس معلومه که نوشیدن نوشیدنی چیز خیلی عادی بود. خود مورگان هم احتمالاً بیشتر از افراد اطرافش نوشیدنی میخورد و به درست کردن دسرای کوچیک تو بندر رویال هم معروف بود.
تمام داستانایی که درباره نوشیدنی خوردن مورگان وجود داشت به نظرم منطقی بود، چون آب دریا رو نمیشد تازه نگه داشت. باید نوشیدنی میخورد تا از تشنگی نمیره. این میدونین بخشی از دزد دریایی بودنه و دلیل اینکه مورگان اینطوریه به این معنی بوده که خیلی نوشیدنی میخورده. این داستانایی که همش دربارش میشنویم و شایعه هایی که ازش وجود داره نشون میده در واقع خیلی وقتا از کنترل خارج میشدن و نوشیدن رو از حد میگذروندن.
هرچند اهمیت بندر رویال بیشتر از شلوغی و جنجال و کافه ها بود. تا اواخر سال 1660 شهر تبدیل به بزرگترین و غنی‌ترین بندر انگلیسی در آمریکا شده بود که از شهرهای آمریکای شمالی مثل بوستون، نیویورک و فیلادلفیا بالاتر رفت.
جای خیلی متفاوتی بود. مهاجرای انگلیسی، برده‌های آفریقایی و تجار یهودی اونجا بودن.
مردم میخواستن اقامت کنن و برای اقامت نه تنها به مرد بلکه به زنها هم نیاز داشتن. بنابراین زنها هم به سمت کارائیب فرستاده شدن.
رفته رفته افراد بیشتری اقامت میکردن. خانواده ها اونجا میموندن و تشکیل اجتماع میدادن. مردها، زنها، بچه ها، تجار، نظامیون و البته کسانی که با دزدی دریایی ثروتمند شده بودن همه در کنار هم به زندگی میپرداختن. جامائیکا 1668. رابطه‌های انگلیسی اسپانیایی در لبه یه چاقو بودن. مورگان به وضوح پاشو از دستورات مودیفورد فراتر گذاشته بود، ولی همچنین باعث فوق‌العاده ثروتمند شدن جامائیکا و فرماندارش شده بود. پس تا وقتی که غنیمت بغل مودیفورد میافتاد، کاپیتان مورگان آزاد بود هر کاری که دلش میخواد بکنه. هنوز هم باید به مقامات رسمی باج میداد تا بتونه کاپیتان چاپلوس باقی بمونه. با وجود هشداری که از جانب دربار اومده بود، به مورگان یه ناو فرماندهی هدیه داده شد. یک کشتی بادباندار به اسم اکسفورد. توانایی حمل جمعیتی نزدیک به 250 نفر داشت که مجهز به 26 توپ و تفنگ‌های دور عرشه بود. این به مورگان سطح جدیدی از قدرت شلیک و سرعت داد که از هر کشتی جنگی تا به اون زمان پیشی می گرفت. کشتی برای محافظت از سواحل جامائیکا فرستاده شده بود. به نظر مورگان کشتی فوق‌العاده‌تر از اونی بود که بخواد برای چنین دفاعی هدر بره.
اون فوراً ناو فرماندهی مال خودش کرد، چون با وجود کوچک بودنش نسبت به استانداردهای کشتی‌های اون زمان یکی از قدرتمندترین کشتی‌های جنگی کارائیب بود. اکثر کشتی‌هایی که اون موقع در کارائیب وجود داشتن نسبتاً کوچک بودن، بنابراین کشتی‌های مثل آکسفورد اون موقع برای کارائیب سلاح جنگی خیلی بزرگی بود.
مورگان داشت حمله بعدیش به اسپانیا را برنامه ریزی می کرد و به سمت جزیره کوچکی در سواحل هسپانیولا حرکت کرد، جایی که با 900 بوکانیر از سراسر کارائیب متحد شد. یک شورای جنگ برای آکسفورد تشکیل میشه تا آماده سازی ها را برای یکی از بزرگترین اعزام بوکانیرها انجام بده.
اون توی کشتی یه مجمع تشکیل میده تا حملهشون رو برنامه ریزی کنن و بعد از اون یه مهمونی بزرگی رو به رسم بوکانیر در کشتی ترتیب دادن. کلی گلوله شلیک شد و به افتخار هم نوشیدنی خوردن. انجام دادن این دوتا با هم احتمالاً ایده خوبی نباشه. گلوله به انبار مهمات میخوره و کشتی منفجر میشه. تمامی کسانی که کنار مورگان سر میز شام یه جا نشسته بودن زنده میمونن و همه کسانی که اون سر میز نشسته بودن در این انفجار شدید کشته میشن. از 200 نفری که سوار کشتی بودن، کمتر از 10 نفر زنده موندن.
باقی مانده ی کشتی نظامی آکسفورد غرق شد. اکثر بهترین افراد مورگان مردن. نقشه بزرگش دیگه با این تعداد نفرات ممکن نیست. بنابراین مورگان به سمت هدفی آسون تر میره. شهر اسپانیایی جبل الطارق و همسایش ماراکایبو. اگه کشتیش بتونه در امنیت به ساحل شنی برسه که اردو شهر رو پوشش داده باشه، بازم میتونه بزرگترین حمله ممکنش رو انجام بده.
جبل الطارق در یه مرداب بزرگه. وارد اونجا شدن خیلی سخته.
بار دیگر مورگان از قایق استفاده میکند. حالا دیگه راهنما برها کشتیشون از داخل مرداب کم عمق خطرناک راهنمایی میکنن. وقتی به دهانه مرداب میرسن، به سمت جبل الطارق میرن.
جبل الطارق رو خیلی راحت گرفتن. غنیمت ها رو جمع کردن.
اونایی که نتونستن یا نخواستن از شهر فرار کنن، شکنجه شدن. مورگان و افرادش مقدار زیادی نقره دزدیدن. با کشتی بزرگ تجاری اسپانیایی رو برداشتن و برده های آفریقایی اسیر شده رو بستن. هیجان زده از پیروزی و غنیمت ها، از طریق مرداب برگشتن.
ناو سپاه اسپانیا رسیده و دهانه مرداب رو بسته بودن.
سه کشتی پر از سرباز اسپانیایی منتظرشون بودن. اون لحظه باید می ترسیدن.
بنابراین بوکانیرا توی مرداب گیر افتاده بودن و باید با مبارزه سد دفاعی پر از سرباز مجهز اسپانیایی و میشکستن و میرفتن.
ولی مورگان سریعاً یه استراتژی ایجاد کرد.
اون با نجارهایی که داشت، کشتی تازه دزدیده شدش را به تله شناور تبدیل کرد. عرشه کشتی با الوارهای چوبی ردیف شده بودن.
کلاه ملوانا رو روشون گذاشتن تا یه جوری نشون بدن انگار تعدادشون زیاده. سوراخ‌هایی در کناره‌های کشتی ایجاد و کنده‌ها رو در اون فرو کردن تا نشون بدن که انگار مسلحن. داخل فیوزا باروت ریختن و به سمت خروجی مرداب حرکت کردن.
بنابراین وقتی این ناو به سمت کشتی اسپانیایی حرکت می‌کنه، ملوانای اسپانیایی فکر می‌کنن که مورگان اعتماد به نفس کاذب داره. کسی ناوشو مستقیم به سمت آتش گلوله‌های کشتی دشمن نمی‌ره.
مورگان زمان بندی بی نقصی ارائه میده. اسپانیایی ها می فهمن که گول خوردن، ولی دیگه دیر بود. کشتی خالی بوکانیرها به کشتی اسپانیا برخورد میکنه که بلا فاصله شعله ور میشه و در آتش می سوزه.
ناو اسپانیایی در چند دقیقه کاملا می سوزه. اکثر افرادش غرق میشن.
ماراکایبو 1668. در حالی که بازمانده ها سعی داشتن با تنها و سومین کشتیشون به سمت ساحل و خشکی حرکت کنن، مورگان با دومین کشتی که فتح کرده بود از میان خاکستر ناو عبور کرد. بعد از چند دقیقه مورگان راهشو به سمت امنیت باز کرد، ولی شک داشت که ناو غرق شده غنیمت‌های با ارزشی داشته باشه.
ناو غرق شد. بنابراین مورگان متوجه شد که چند نفر از آفریقایی‌هایی که اسیر کرده بود در واقع غواصای خیلی ماهری بودن. این غواصای آفریقایی جوری بدنشون رو تمرین داده بودن که معمولاً زیر آب کار کنن. بنابراین در چیزی که بهش غواصی آزاد میگیم مهارت داشتن که همون غواصی با حبس کردن نفسه. اکثر این غواصا میتونستن نفسشون رو 2 تا 5 دقیقه نگه دارن. بنابراین از اون غواصایی نبودن که برن زیر آب و وسایل بردارن. در واقع باید میرفتن زیر آب و داخل کشتی اسپانیایی ها رو میگشتن و جستجو میکردن. یه تناب به هر دو طرف سنگ میبستن که بتونن دور گردنشون ببندن. از سنگینی وزن سنگ برای پایین رفتن و ایستادن روی عرشه استفاده میکردن. و بعد برای دسترسی به داخل کشتی از پتک و کلنگ استفاده میکردن. بنابراین اون غواصا رو فرستاد و اونا تونستن 17,000 سکه نقره رو جمع کنن.
مورگان توقف ناپذیر شده. این سفر ثروت غیر قابل تصوری براش برمغان آورده. حیله نظامی خاصش با فرار دیدنیش ثابت شده بود. بازگشت کاپیتان بدنام به بندر رویال قطعاً باید جشن گرفته می شد. ولی به محض برگشتش یک خبر تکان دهنده از لندن گرفت. یک نوسان دیگه بین روابط انگلیسی ها با اسپانیایی ها ایجاد شده بود و دزدی دریایی دیگه اکیداً ممنوع بود. مورگان بدون این که بدونه جرم دزدی دریایی غیرقانونی مرتکب شده. آیا زندانی میشه؟ یا بدتر؟ ولی این نقره بار دیگه باعث نجات مورگان میشه. یه سرزنش رسمی از شهردار مودیفورد با کمی غنیمت برطرف شد. بندر رویال 1668. مورگان الان در اواسط 30 سالگیه و باید زمانی رو پیدا کنه که در صلح بین انگلیس و اسپانیا دزدی کنه. در دریایی بدون دزدی دریایی، حملات قبلیش ثروتمندش کرده بودن و الان به دنبال یه موقعیت مناسبه. با تأسیس مزارع نیشکر و به کار گرفتن برده‌ها در اون، امپراتوری ضعیف مورگان در حال رشد کردنه.
جامائیکا اون زمان یک کشور تولید کننده شکر بود. در از شکر کالای اساسی اونجا بود. تمام اون ثروتی که مورگان جمع کرده بود به جامائیکا برگردون و 3 مزرعه خیلی بزرگ خرید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه جناب هنری مورگان علاوه بر دزد دریایی برده‌دارم بود. وقتی در مورد دزدان دریایی حرف میزنیم، درباره طلا و نقره حرف میزنیم. ولی اکثرا وقتی دزدان دریایی کشتی ها رو میگیرن، بعضی از اون کشتی ها برده هستن. بنابراین خود برده ها رو میگرفتن. جامائیکا یکی از بیرحمترین جاهایی بود که برده های آفریقایی رو به اونجا میفرستادن. جامائیکا یک کشور گرم سیره، هوا خیلی گرمه و اونا از طلوع تا غروب کار میکردن. خورشید کمرشونو میسوزند. برگهای نیشکر تقریبا مثل تیغن. پوستشون به وسیله لبه های برگهای نیشکر شدیداً خراش برمیداشت. عرقشون به زخمشون نفوذ میکرد و البته که نمیتونستن استراحت کنن.
در طول قرن 18 انگلیس تبدیل به بزرگترین صادرکننده برده‌های آفریقایی در جهان شده بود و این مستقیماً به گسترش کلونی‌های نیشکر در کارائیب ربط داشت و در دهه‌های اولیه بدون دزدی دریایی این کلونی‌ها رشد نمی‌کردند. پس یه ربط شخصی مستقیم وجود داره، چون خود هنری مورگان که یه برده‌دار بود برده‌ها رو می‌گرفت و اونا رو می‌فروخت. ولی بُعد اقتصادی گسترده‌تری هم وجود داشت. این اقتصادو گسترده تر و بعد به سیستم ناشناس بردهداری هدایت میکرد که بیش از 100 سال ادامه داشت.
ولی مورگان قصد نداشت که تا آخر به مزرعه داری ادامه بده. جولای 1668 با شکل گیری مشکلاتی بین انگلیس و اسپانیا یک فرصت به دست میاره.
مودیفورد دستوراتی گرفت تا با اسپانیا صلح کنه، ولی از روی طعنه اسپانیا یه دستوراتی به شهردارای خودش مبنی بر دزدی دریایی علیه انگلیس صادر کرد و یه حس واقعی از اینکه شدیداً حمله پذیرن بهشون داده بود.
شهردار مودیفورد به مورگان گفت که یه سیبه میگه شهردار پاناما قراره به جامائیکا حمله کنه. مدرکی ندارم ولی حسام به میگه اینجوری میشه و این یعنی به اسپانیا حمله کنن. پس نظر چیه که بری و ثابت کنی که این اتفاق میفته مورگان؟ ثابت کنی که یه حمله به هنگام قراره توی جزیره جامائیکا اتفاق بیفته. پس مورگان گفت حتما این کارو میکنن. بنابراین یه کشتی دید و به سمت کاپیتان رفت و گفت یه حسی به میگه داری میری سمت جامائیکا. اون گفت نه فکر نکنم و مورگان فوراً یه چاقو روی گلوش گذاشت و گفت الان بگو داشتی میرفتی به جامائیکا حمله کنی مگه نه؟ و اون گفت که آره معلومه میرفتم. و مورگان گفت که عالیه، الان من حق دارم هر کاری که میخوام بکنم.
به محض دریافت این اطلاعات مودیفورد با دستورش مورگانو تو دردسر میندازه. به دزد دریای بیرحم اختیار تام داده میشه تا بزرگترین ارتش بوکانیرها رو در تاریخ غرب هند تشکیل بده و یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپایی رو در آمریکا مورد هدف قرار بده.
مثل پورتوبلو، پاناما یه جورایی ثروت زیادی داشت. غنیمتاش درخشان بودن.
نه تنها پاناما از یه جامعه تجاری پر رونق که شامل 7000 خاندان برخورداره، بلکه کلیدی برای رسیدن به نقره اسپانیا است. مورگان با آگاهی از این که این میتونه بزرگترین فتح حرفه دزدی دریاییش باشه، به همراه نیروی خارجیش به سمت پاناما حرکت کرد.
نزدیک 2000 نفر بوکانیر جمع کرد. احتمالاً 4 تا 5 تاشون از همونایی بودن که اون موقع در کارایی بودن، از جمله هلندی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی. همچنین چند نفر هم از قدیمیای آفریقایی، همچنین بعضی بومی‌های آمریکایی.
بین بوکانیرها و غنیمت‌های پاناما، 70 مایل جنگل‌های استوایی باریک وجود داشت. با امکان نداشت که در امنیت در پاناما لنگر بندازن. افراد مورگان به سمت سر رودخانه شگراس حرکت کردن، قایق‌ها لنگر انداختن و سلاح‌هاشون رو جمع کردن و به سمت جنگل راه افتادن.
پوشش گیاهی خیلی خیلی انبوهی در کرانه رودخانه وجود داشتن، بنابراین اونا رو با قطع کردن کنار می زدن. در کنار رودخانه نگهبانای عادی پست می دادن که توسط اسپانیایی‌ها آموزش دیده بودن. وقتی فهمیدن ارتش بزرگی از انگلیسی ها تو راهن، همگی فرار کردن، ولی همه ی خاربارشون رو با خودشون بردن. پس مشکل اصلی انگلیسی ها این بود که غذا نداشتن.
روزها میگذشت. قحطی و بیماری گریبانگیر بوکانیرها شد و خیلی هاشون به خاطر خستگی مردن. 7 شبانه روز سخت گذشت. در نهایت بازمانده ها جنگل رو تموم کردن. در بندر ساکت پاناما و رستگاریشون رو پیدا کردند.
اونا زمین هایی رو دیدن که پر از گاو میش بود، بنابراین بهشون حمله کردن و برای خودشون گوشت کباب کردن.
در حالی که بوکانیرها داشتن در زمین‌های خارج از شهر خودشونو سیر می‌کردن، مردم پاناما نهایت سعیشونو می‌کردن خودشونو برای جنگ پیش رو آماده کنن. شهر پاناما 1671.
شهر پاناما خط دفاعی خیلی ضعیفی داشت. کاملاً بی تجربه بودن. ارتششون آموزش ندیده بود و نیروی دفاعی واقعی نداشتن، برای همین خیلی آسیب پذیر بودن.
شهردار اسپانیایی تصمیم خیلی سختی گرفت. اگر شهر به دست دزدان دریایی میافتاد، چیزی برای مهاجمها نمیمونه که غارت کنند. دستور داد چند بشک باروت بین ساختمانها جاسازی کنند تا اگه دفاعشون شکست خورد آتیششون بزنن. دو ارتش پشت دیوارهای جنگ مبارزه کردند. مورگان به طور مکرر در ارتفاع ایستاده بود و به گروه‌های کوچک نیروها نگاه می‌کرد و حواسش به موقعیت دشمن بود. اسپانیایی‌ها سعی کردند نیروهای مورگان را بیرون کنند. اول با نیروهای سوار نظام و بعد پیاده نظام. اما توسط نیروی دزدهای دریایی منضبط از بین میرن. شهردار از سر ناچاری یک گله بزرگ گاو را رها می‌کنه. امیدوار بود که اون جونورها بتونن مهاجم‌ها را لگد کنن. ولی حیوانات به خاطر صدای تفنگ‌ها ترسیدند و به سمت صاحب‌هاشون برگشتند و نیروهای اسپانیایی را لگدمال کردند. خون و خونریزی بود. بوکانیرها تنها 15 نفر را از دست دادند. در حالی که اسپانیایی‌ها نزدیک 500 نفر را فدا کردند. آخرین خط دفاعی شکسته شد و افراد مورگان شهر را به دست گرفتند.
چون اسپانیایی ها می دونستن که این دوستان دریایی داشتن می اومدن، در واقع تونستن با کشتی همه ی غنیمت های ارزشمند رو خارج کنن. همشو داخل کشتی گذاشتن و دورشون کردن. بنابراین به محض رسیدن دوستان دریایی، اسپانیایی ها شهر رو با خاکستر یکی کردن.
بوکانیرها در امواج اقیانوس جنگیدند. کیلومترها جنگل طاقت فرسا را طی کردند و صدها سرباز اسپانیایی را سلاخی کردند. با این حال چیزی که در انتظارشون بود ویرانه های در بین دود بود. غنیمتی که در پیش بودند زمان زیادی از رفتنش گذشته. به دلیل زیاد بودن نیروهای مهاجم هر کس نفری 80 سکه نقره به خانه برد که امروزه معادل 2500 دلاره. که برای هر سرباز غنیمتی کم به حساب می اومد.
تنه آمیزه، چون مورگان خیلی راحت و سریع تونست اونجا رو فتح کنه که موفقیت خیلی کوچیکی برای اون به شمار می اومد.
غنیمت خیلی کم بود و در واقع داستانایی وجود داره از اینکه مورگان احتمالاً کمی از پولا رو بالا کشیده. اون وقتی به سمت خونه برگشت در ساحل بندر رویال ورشکسته و درمانده بود. بنابراین کاملا امکان داشت که نخواد همه ی پولو تقسیم کنه.
شایعات به اتهامات تبدیل شدن. مگه میشه پاناما این همه غنیمت کمی داشته باشه؟ نکنه مورگان جواهرات با ارزشو برای خودش برداشته؟ در واقع نمیدونیم که چی شده. افسانه ها این ادعا رو دارن که مورگان غنیمت ها رو دفن کرده و اون غنیمت ها منتظر یه مسافر خوششانسن تا جاشون رو در پاناما پیدا کنه. در جامائیکا به خاطر مورگان مشاجره به وجود اومد. معلوم شد که حملش به پاناما تحت اطلاعات غلط انجام شده. اسپانیایی ها هیچ وقت به جامائیکا حمله نکردن. که این یعنی وقتی مورگان داشت شهر رو نابود میکرد و هر غنیمتی که مونده بود و میدستید، انگلیس و اسپانیا در صلح بودن. اسپانیایی های خشمگین خواستار مجازات فوری به خاطر حمله بی جهت بودند.
اون و مودیفورد دستگیر شدن و تو قل و زنجیر به انگلیس فرستاده شدن.
انگلستان 1672.
به نظر می رسید که مورگان توی درد سر افتاده باشه و مودیفورد در برج زندانی شده بود. جفتشون احتمالاً به خاطر دزدی دریایی محاکمه می شدن. در حقیقت هیچ دادگاهی برگزار نشد. به نظر می رسید که یه روشیه که بخوان یه رابطه آروم با اسپانیایی ها ایجاد کنن.
شاه شخصاً دخالت کرد و با مورگان ملاقات کرد و تحت تأثیر قرار گرفت. پس مورگان به جای اینکه به خاطر دزدی محاکمه بشه، در واقع شوالیه شد و به عنوان معاون شهردار به جامائیکا فرستاده شد که این یعنی دست راست خود شهردار شده بود که احتمالاً یکی از دراماتیک ترین تغییرات در حرفش بود.
سال 1676 مورگان به عنوان معاون شهردار به بندر رویال برمیگرده. مأموریتش از جانب شاه این بود که دزدی دریایی رو در آبهای جامائیکایی تمام کنه. همرزمهای سابق الان دشمن شدن. شایع شده بود مورگان برخلاف دستورات شاه از دزدان دریایی بومی حمایت می کرد. از انعام هر یک از صدها مردی که به طور غیرقانونی در این منطقه فعالیت می کردند کوتاهی می کرد. وقتی مورگان به حمله فرانسوی‌ها به جامائیکا و تهدید خونش و ثروتش شک کرده بود، از قدرت جدیدش برای اعلام حکومت نظامی استفاده کرد.
تا 1680 بندر رویال 4 قلعه و نزدیک 120 توپخانه داشت. در واقع بهتر از جاهایی مثل پورتوبلو که در 1668 بهش حمله کرده بود تقویت شده بود.
ولی همزمان به عنوان صاحب مزرعه و بردهدار شروع کرد به سرمایه گذاری بیشتر روی خشکی و بیشتر گیاه و مزارع و تو جامائیکا جاسازی کرد. این کار عمدتاً ثروت بیشتری و نسبت به دزدی دریایی براش برمغان آورد.
مورگان تبدیل به شخص پیشکسوتی شد و در این تا تبدیل به پیشکسوتی شد که بر علیه بوکانیرا حرکت کرد و سعی کرد متوقفشون کنه. پول میداد تا اونایی که دزدی دریایی میکردن و دستگیر کنن. بعضیا هم به خاطر دزدی اعدام میکرد.
در سن 53 سالگی مورگان به بالاترین رتبه جامعه جامائیکا رسید. اون با استفاده از نقره اسپانیا و برده آفریقا ثروت زیادی غارت کرد و حالا صاحب بیش از 100 برده در 3 مزرعه نیشکره. ولی نتیجه نوشیدنهای مکرر بالاخره گریبانگیر شد.
بدنش واقعا پس میزد و سلامتیش توی شرایط خیلی بدی بود.
در 25 آگوست 1688 اون در قله موفقیت مرد. مورگان و تشی جنازه دولتی کردند و عفو اعلام شد. بنابراین دزدان دریایی، دزدان با کشتی و بوکانیرها میتونستن بدون ترس از دستگیری براش ادای احترام کنن. هنری مورگان از فقر خودشو بالا کشید. بر اساس رتبه بندی به دزد دریایی قدرتمند تبدیل شد.
داستان مورگان غیر قابل باوره. رسماً از هیچی تبدیل به یک کاپیتان شد.
به درگیری بین ملت‌ها دامن زد تا به جایی رسید که با شاه رو در رو شد و از سمت اون مورد عفو قرار گرفت.
اونو به انگلیس فرستادن تا به خاطر دزدی دریایی تنبیه بشه، ولی به جاش به شوالیه و سپس معاون شهردار تبدیل شد و سپس به جامائیکا به عنوان یکی از رهبرای سیاسی جزیره فرستاده شد. این یه مسیر قابل توجه و تحول شغلیه.
اصلا ذره‌ای به قوانین احترام نمی‌گذاشت، مگر اینکه به نفعش باشه. زندگی دیگران براش مهم نبود، ولی میل بی امان اون برای چیز بیشتر و ذهن نظامی تاکتیکی استادانه براش غنیمت زیادی به ارمغان آورد.
اون ثروت قابل توجهی از طریق غنیمت ها به دست آورد.
ثروتی که از محض اطمینان حاصل کردن از رونقهای مداوم با مردان قدرتمندی شریک می شد.
برخلاف خیلی از دزدای دریایی که مردن یا اعدام شدن، مورگان جشن می گرفت. مورگان به قله رسید و این اونو بین دزدای دریایی دیگه خاص میکنه.
مورگان دست تنها اقتصاد جامائیکا رو بالا برد. از طریق دزدی دریایی، سرقت، مرگ و بردهداری.
خود هنری مورگان در انتها کلی مزرعه بزرگ خرید و به یه مالک خیلی بزرگ و همچنین بردهدار در جامائیکا تبدیل شد. بنابراین یه رابطه پیچیده‌ای بین بردهداری و غارت وجود داشت.
اون وظایف شهرداری رو به عهده گرفت و از شهرهایی که به ساختنش کمک کرده بود دفاع کرد، ولی تنها وقتی که ثروت شخصیش مورد تهدید قرار می گرفت.
به نظرم در 20 سال اخیر مورگان از نو ساخته شد. دیگه به عنوان قهرمان ملی شناخته نمی شد. اون عامل گسترش امپراتوری خیلی خشن بود.
کاپیتان مورگان ممکنه امروزه بیشتر به این شکل شناخته شه که شجاع و ماجراجو بوده، ولی در واقع یه قاتل ظالم و بیرحم بود که تقریباً هر کاری برای حفاظت از غنیمت‌های نامشروعش انجام می‌داد.